ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. کشورهای اسلامی همچنان صحنه تظاهرات ضد رئیس جمهور فرانسه و درخواست برای تحریم کالاهای فرانسوی به علت اهانت به پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه است. مردم مسلمان پاکستان با برپایی تظاهرات ضد اقدام فرانسه در منتشر کردن تصاویر موهن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شعار دادند. آنان امانوئل مکرون را به گسترش تنفر ضد مسلمانان متهم کردند. مجلس پاکستان علاوه بر تصویب قطعنامه‌ای برای فراخوان سفیر این کشور از پاریس، از کشورهای عربی و اسلامی خواست کالاهای تولید فرانسه را تحریم کنند. مردم بنگلادش نیز در بسیاری از شهرها به خیابان‌ها ریختند و تصاویر رئیس جمهور حتی که فرانسه را به آتش کشیدند. مولانا سید محسن تقوی، امام جماعت مسجد شیعیان دهلی نو نیز اقدام موهن دولت فرانسه را محکوم کرد.
علمای هند اعم از شیعه و سنی همه در خصوص این مسئله وحدت دارند و یک صدا دولت فرانسه را به شدت محکوم می‌کنند. ما این اهانت به پیامبر اسلام را هرگز تحمل نخواهیم کرد. مقاومت ما علیه این حد که حرمت ضروری است و همه مسلمانان باید علیه آن یک صدا شوند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز به طور رسمی از شهروندان کشورش خواست کالاهای فرانسوی را تحریم کنند.
ادامه واکنش‌ها در ترکیه به اسلام ستیزی سردمداران غربی با مدیریت فرانسه. انتقاد تند از رئیس جمهور فرانسه چند روز از محور اصلی اظهارات رئیس جمهور ترکیه است. اردوغان این بار کالاهای فرانسوی را نشانه گرفت.
فرانسز مارکالارا
به هیچ عنوان به کالاهای فرانسوی توجه نکنید و نخرید.
بونلارو ساتل آلمی.
مردم هم توهین به پیامبر اسلام و مسلمانان را بر نمیتابند.
فرانسوی چه یپماسی لازم؟
کل دنیا به ویژه مسلمانان نباید در مقابل این گستاخی رئیس جمهور فرانسه سکوت اختیار کنند.
این هم دو کتابونه.
ما به دین و کتاب اعتقاد راسخ داریم و اجازه نخواهیم داد به مقدساتمان توهین شود.
تحریم کالاهای فرانسوی در ترکیه در حالی مطرح می شود که وزارت خارجه فرانسه از کشورهای خاورمیانه خواسته تا اقدامات و حمله اقتصادی به فرانسه را متوقف کنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن هم با برپایی تظاهرات در رام الله ضمن محکوم کردن اقدامات موهن دولت فرانسه و سخنان اسلام ستیزانه پرچم و عکس رئیس جمهور این کشور را آتش زدند. شخصیت‌های برجسته در جمهوری آذربایجان نیز حد که حرمت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس رسول اکرم را که منجر به اعتراضات گسترده در سراسر جهان شده است محکوم کردند. آکف حیدرعلی، معاون سیاسی حزب اسلام جمهوری آذربایجان:
نشر کاریکاتورهای اهانت‌آمیز در فرانسه برآمده از سیاست نژادپرستی و ضد اسلامی این کشور است. متاسفانه رئیس جمهوری این کشور از این حرکات ناشایست حمایت و آن را علنی کرده است. البته این نشان دهنده تنزل معنوی غرب است. این رویکرد دلایل زیادی دارد، از جمله از دلایل سرسپردگی سران این کشورها به صهیونیست است که بیانگر ایدئولوژی ضد اسلامی آنهاست.
مفتی مسکو هم اقدامات ضد اسلامی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را موجب تحریک احساسات مسلمانان سراسر جهان دانست.
اسلام دین رحمت و اسلام ستیزان در اوج ذلت، این جان کلام پیام جامعه بزرگ 30 میلیونی مسلمانان روسیه خطاب به امانوئل مکرون و اسلام هراسان است.
مسلمانان روسیه همگام با همه مسلمانان جهان اهانت به ساحت مقدس پیغمبر عطوفت و رحمت را محکوم می کنند.
سازمان های دینی اهل تسنن و تشیع، شخصیت های برجسته مذهبی، پیروان ادیان ابراهیمی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو توهین به مقدسات مسلمانان به ویژه حد که حرمت ساحت قدسی پیامبر گرامی اسلام را به شدت محکوم کردند.
وقتی اهانت‌های مکرر شارلی ابدو و دیگر محافل اسلام ستیز در فرانسه مورد حمایت رئیس جمهور این کشور قرار می‌گیرد، معلوم می‌شود که دین ستیزی ساختارمندی در جریان است.
جامعه بزرگ مسلمانان روسیه به ویژه در مسکو پایتخت و دیگر جمهوری‌های مسلمان نشین همچون تاتارستان، باشقیرستان، چچن و داغستان ضمن محکوم کردن مواضع و اظهارات اسلام ستیز مکرون خواستار تحریم کالاهای فرانسوی در کشورشون شدن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در پی اظهارات توهین‌آمیز امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه علیه اسلام و توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم، اندونزی، پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی نیز سفیر فرانسه را در جاکارتا احضار کرد. جمعیت‌های سیاسی بحرین هم در بیانیه‌ای اعلام کردند رژیم آل خلیفه باید سفیر فرانسه را احضار و محصولات فرانسوی را تحریم کند. ده‌ها شهروند اردنی نیز با تحصن در نزدیکی سفارت فرانسه در عمان اظهارات نژادپرستانه امانوئل مکرون و نیز اصرار وی در حمایت از انتشار تصاویر توهین‌آمیز به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. همزمان با خشم مسلمانان جهان در واکنش به حد که حرمت ساحت مقدس پیامبر گرامی خدا، آل سعود برای فرانسه اشک تمساح ریخته و همبستگی خود را با آنها رسما اعلام کرده است. در همین حال مقامات فرانسه نیز تلاش کرده اند خبر اخراج عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نادیده بگیرند و کم اثر جلوه دهند.
این از دموکراسی غربی، اینها همانهایی هستند که از دیکتاتورهای منطقه حمایت می کنند تا جایی که حتی چشمانشان را به روی مسله کردن یک روزنامه نگار منتقد می بندند.
البته بدبستان آل سعود با حد که حرمت کنندگان به مقدسات اسلامی به اینجا ختم نمی شود. آنها 5 سال تجاوز به زنان، کودکان و مردم مظلوم یمن را مدیون سلاح‌های پیشرفته غرب از جمله فرانسه میداند.
عربی سعودی است یک گران پی، است یک پارتنر استراتژیک.
عربستان سعودی کشور بزرگی است، شریک استراتژیک فرانسه و اروپا است.
فرانسه حتی در این روزهای سخت کرونایی دست از فروش سلاح به عربستان بر نداشت. این را اسناد تازه افشا شده خبرنگاران مستقل فرانسوی میگویند که به جرم قلم فرسایی اخیرشان در بازداشت به سر میبرند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پس از دفاع رئیس جمهور فرانسه از نمایش تصاویر اهانت‌آمیز به ساحت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانان در کشورهای اسلامی پویش‌هایی را برای تحریم کالاهای فرانسوی آغاز کردند. اما این تحریم در صورت عملی شدن چقدر به اقتصاد فرانسه زیان وارد می‌کند؟
هكذا اضحت ارفف جمعيات السلميه التعاونيه
جمعيات ها و گروه های مختلف اسلامی در کشورهای مختلف و در پی اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مسلمانان در اقدامی تاثیرگذار کالاها و محصولات فرانسوی را تحریم کردند. این اقدام مسلمانان علیه توهین کنندگان به ساحت پیامبر اسلام در سال 2006 نیز اتفاق افتاده بود، زمانی که دانمارکی ها تصاویر موهن به پیامبر اسلام را منتشر کردند. تحریم خرید و فروش کالای دانمارکی ضربه مهمی به اقتصاد این کشور وارد ساخت و موجب شد در دانمارک تا به حال اهانتی علیه اسلام و مسلمانان دیگر رخ ندهد. اما تحریم کالاهای فرانسوی چه تأثیری بر اقتصاد این کشور دارد؟ دکتر سعد الشبو، تحلیلگر اقتصادی در کویت.
ما در کویت تقریبا پیشرو این اقدام بودیم و حالا این تحریم به بسیاری از کشورهای اسلامی رسیده است. فرانسه و مکرون یک روز پس از این اقدام بیانیه صادر کردند و با لحنی عاجزانه درخواست لغو این تصمیم در جهان اسلام را داشتند. این نشان می‌دهد که اگر مسلمانان متحد شوند چه قدرت بزرگی خواهند داشت.
و انتماءاتهم السياسيه والفكريه.
گروه‌های مختلف سیاسی و فکری جهان اسلام نیز از تحریم کالاهای فرانسوی توسط مردم حمایت کردند. فرانسه یکی از بزرگترین صادرکنندگان برخی محصولات به خاورمیانه و کشورهای اسلامی است و حالا بازرگانان و شرکت‌های فرانسوی خود را در آستانه ضرری بزرگ می‌بینند. یک تاجر لبنانی به الجزیره می‌گوید:
هر چیزی که روی اون نوشته باشه تولید فرانسه نمی خریم، هرچند به اون کالا نیاز داشته باشیم. پیامبر اسلام و اعتقاداتمون از سود و تجارت برامون بسیار بسیار مهمتره. باید درس بزرگی به فرانسوی ها بدیم.
وموجة مقاطعة للمنتجات الفرنسية بين المواطنين
موج تحریم کالاهای فرانسوی تقریبا به همه کشورهای اسلامی رسیده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که اگر این روند تنها یک ماه ادامه پیدا کند، مکرون مجبور به استعفا خواهد شد، زیرا اقتصاد فرانسه به شدت به صادرات وابسته است.
سمرشدیق الجزیره الکویت.
ادامه خبرها. عمره‌گذاران خارجی 3 روز در مکه مکرمه قرنطینه می شوند. وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرد با آغاز فصل عمره برای زائران غیر مقیم، عمره‌گذاران خارجی بعد از ورود به مکه مکرمه 3 روز قرنطینه می شوند تا نسبت به مبتلا نبودن آنها به کرونا اطمینان حاصل شود. به گفته یه مقامات سعودی تاکنون بیش از 1,400,000 زائر برای ادای مراسک عمره ثبت نام کردند. عربستان از اول نوامبر یعنی 11 آبان پذیرای عمره‌گذاران خارج از کشور در 3 مرحله از سرگیری تدریجی مراسم عمره است. مقامات عربستان اماکن زیارتی و مقدس مکه و مدینه را از اسفند سال گذشته به دلیل شیوع همه‌گیری کووید 19 بر روی حجاج و زائران بستند. وزیر صهیونیستی اسامی 5 کشور برای سازش را اعلام کرد. وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت این رژیم در تلاش است با 5 کشور عربستان سعودی، عمان، قطر، نیجر و مغرب رابطه برقرار کند. به گزارش شبکه I24 رژیم صهیونیستی، الی کوهن افزود اسرائیل به تماس‌های فشرده خود با چند کشور با هدف عادی سازی روابط ادامه می‌دهد، اما این مسئله پس از اعلام نتایج انتخابات انجام خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر و پس از اعلام عادی سازی روابط میان تل آویو و خارتوم اعلام کرده بود که عربستان نیز به زودی با اسرائیل روابط برقرار خواهد کرد. دونالد ترامپ جمعه گذشته عادی سازی روابط میان سودان و رژیم اشغالگر قدس را اعلام کرد. آغاز رایزنی‌های ایران برای حل مناقشه قره‌باغ. فرستادگی ویژه رئیس جمهوری کشورمان رایزنی‌ها درباره طرح ابتکاری پیشنهادی ایران برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ را در باکو آغاز کرد. آقای عراقچی امروز در آغاز سفر دوره‌ای خود به کشورهای تاثیرگذار در حل مناقشه قره‌باغ در باکو با معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی قرار است در قالب سفر منطقه‌ای ارائه طرح ابتکاری پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران درباره حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ از ارمنستان، ترکیه و مسکو نیز دیدار کند. مدیر فیسبوک در هند پس از اتهامات مربوط به اسلام حراسی مجبور به کنارگیری شد. به گزارش الجزیره برخی گزارش‌ها که اوایل سال جاری میلادی منتشر شده بود نشان می‌داد آنکه هیداس به طور عمدی از حذف پست‌های ضد اسلامی امتناع می‌کرد. مسلمانان هند بارها شبکه فیسبوک را به سیاست اهمال در مقابله با نفرت پراکنی علیه خود متهم کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال چندی پیش فاش کرده بود مدیر فیسبوک در هند به خاطر مسائل مادی و تجاری از حذف کردن پست ضد اسلامی یک نماینده مجلس هند اجتناب کرده بود. فیسبوک در برخی نقاط دنیا نیز متهم به اهمال‌کاری در مورد نفرت مذهبی و نژادی است که نمونه بارز آن علیه مسلمانان میانمار است. رئیس قوه قضاییه کشورمان تأکید کرد تحریم ایران و سوریه جنایت علیه بشریت است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار سفیر جمهوری عربی سوریه در ایران افزود آنچه سوریه را ماندگار و مردم این کشور را در منطقه و جهان سرفراز کرد مقاومت و ایستادگی دولت و ملت سوریه مقابل تحریم‌های ظالمانه و گروه‌های تکفیری دستساز آمریکا و اسرائیل است. عدنان محمود سفیر سوریه نیز در این دیدار بر اراده مردم کشورش برای آزادی سرزمین خود و بیرون کردن اشغالگران آمریکایی تأکید کرد. در پایان به آگاهی شما عزیزان میرسانم. امروز چهارشنبه 7 آبان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 11 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم.
جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب بخیر سروران گرامی، همراهان ارجمند رادیو معارف. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و رسیدیم به ساعت 19 و 15 دقیقه و 40 ثانیه یه چهارشنبه شب هفتم آبان ماه 99 یازدهم ربیع الاول. اما تا ساعت 10 شب با چند برنامه دیگر در خدمتون هستیم و پس از عرایض بنده انشاءالله مسابقه کتابخانی یار مهربان رو میشنوید و بعد از اون هم ساعت 19:30 دقیقه برنامه بشارت پخش میشه که حجت الاسلام طباطبایی به بررسی مباحث مهدوی میپردازند. میشنویم برنامه مسابقه کتابخانی یار مهربان رو و پس از اون هم بشارت رو. بعد از اون باسم در خدمتون هستم.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اشکال کوچیکی در پخش برنامه ها ایجاد شد، من از شما عذرخواهی میکنم و در این فرصت فهرست برنامه ها رو خدمتون عرض میکنم تا ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. مسابقه کتابخانی یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم بشارت پخش میشه. اشکال با هم رفع شده و همراه شما هستیم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، سلام و درود به شما کتابخوانهای حرفه‌ای و شنوندگان پروپاقرص رادیو معارف و مسابقه بزرگ کتابخانی یار مهربان. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی امروز با 4 سوال دیگه از کتاب خواب خون در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399 با بخش های 13 تا 16 این کتاب در خدمت شما هستم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و یاران مهربان، کانال برنامه یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش در خدمت شماست برای هم اطلاع رسانی به شما عزیزان و همین که بارگذاری سوالاتی که ما در مسابقه مطرح میکنیم رو شما میتونید ببینید و با حوصله بیشتری تا ساعت 12 ظهر فردا پاسخ بدید. بریم سراغ سوال اول امروز. وقتی پیرمرد به حسین فهمیده گفت چند روز دیگه توی بیمارستان بمون تا خوب بشی، حسین چی گفت؟ گزینه 1 گفت دیگه از فضای بیمارستان خسته شدم، دلم برای بچه ها و مسجد جامع خرمشهر تنگ شده. گزینه 2 گفت بچه ها توی شهر با دشمن درگیرن، اون وقت من اینجا روی تخت بخوابم و کاری نکنم. و گزینه 3 گفت من اومدم اینجا بجنگم، نیومدم گوشه بیمارستان روی تخت بنشینم و چرت بزنم. سوال اول امروز رو شنیدید. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان بمانید، 3 سوال دیگر باقی است.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب
یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
خب دوستان و همراهان گرامی، برای راحت تر شرکت کردن شما در این مسابقه ما سامانه 3552 رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. شما میتونید پاسخهاتون رو به این سامانه ارسال بکنید و در مسابقه شرکت بکنید که پاسخهای شما یک عدد 4 رقمی است که متشکل از گزینه‌های صحیح سوالاتی است که من براتون میخونم. امیدوارم به 4 سوال امروز پاسخ صحیح بدید و 100 امتیاز امروز رو کامل دریافت بکنید. سوال دوم رو براتون میخونم. حسین به خاطر اینکه تفنگ بهش نرسید از دست کی گله‌مند بود؟ گزینه 1، از دست اونایی که فکر میکردن حسین بچه است و نباید بهش اسلحه بدن. گزینه 2، از دست بچه های امدادرسان که به فرمانده گفته بودن حسین رو به بخش امدادرسانی بفرسته. و گزینه 3، از دست کسانی که باید به جبهه ها اسلحه میرسوندن اما کوتاهی کردن و نرسوندن. سوال دوم امروز رو براتون مطرح کردم که امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. بریم بخشی از کتاب خواب خون رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
سرباز عراقی از درد در خود مچاله شده بود. لبهاشو گاز میگرفت و اشک میریخت. حسین گفت: حالا با این بنده خدا چیکار کنیم؟ عبود گفت: این بیچاره حالش اصلا خوب نیست. محمد رضا گفت: ما هر کاری میتونستیم براش کردیم. با خودمونم که نمیتونیم اینور اونور بکشونیمش. بهتر همینجا بذاریمش و بریم. عبود گفت: مثل اینکه حق با توه. حسین گفت: اگه قرار بود همینجوری ورش کنید و برید، اصلا چرا اسیرش کردید؟ عبود گفت: حالا که پیش اومده دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ ببریمش با خودمون یا اصلا با یه گلوله راحتش کنیم؟ حسین گفت: اسیر جنگی رو که نمیشه کشت. عبود گفت: اصلا تو سردسته. جدی میگم، تو بگو چی کار کنیم؟ حسین گفت: شما دو نفر برید پیش جهان‌آرا. من اینجا میمونم، اگه تونستم این بنده خدا رو میارمش به مسجد یا میبرمش بیمارستان. اگرم نتونستم همینجا ازش مراقبت میکنم تا وقتی که شما بتونید نیرو کمکی بفرستید. محمد رضا گفت: حسین جان، مثل اینکه یادت رفته این آقای سرباز دشمنه که تا قبل از اسارتش داشته بچه های ما رو میکشته. حالا واقعا اینقدر دلسوزی براش لازمه؟ حسین گفت: اولا این سرباز اختیارش دست خودش نیست و مجبورش کردن که بیاد جبهه. ثانیاً از کجا معلوم که اون کسی رو کشته یا نکشته؟ از اینها گذشته اون الان اسیر دست ما شده و میگه من مسلمونم. زخمیه، داره گریه میکنه، از ما کمک میخواد. در یه همچین شرایطی چجوری میشه همینجا ولش کنیم و بریم؟ عبود گفت: بسیار خوب، پس تو همینجا پیش این سرباز بمون، ما هم سعی میکنیم خیلی زود برگردیم. اگه خودمونم نتونستیم بیایم، نیروهای امدادگر رو میفرستیم کمکت باشه. محمد رضا دستای حسین رو محکم در دست گرفت و گفت: خدا حافظ.
تشکر میکنم از همکار بزرگوارم جناب آقای احمد اسدیان برای خانشی که از این بخش برامون داشتن. امیدوارم از بخش خانشی برنامه لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. وقتی محمد رضا گفت این سرباز عراقی زخمی یه قاتله، یا رهاش کنیم تا بمیری یا بکشیمش، حسین چی گفت؟ گزینه 1، گفت این سربازه، مجبور بود بیاد جبهه، معلوم نیست کسی رو کشته باشه، الانم اسیره و کمک میخواد، نباید ولش کنیم. گزینه 2، گفت این بنده خدا اهل کربلاست، حتما شیعه است و به زور اومده جنگ، انصاف نیست کمکش نکنیم. و گزینه 3، گفت این بنده خدا مسلمونه، اگه اینجا بمونه حیوانات تیکه پارش میکنن، باید یه کاری براش بکنیم. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. بریم و برگردیم، با ادامه مسابقه همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yaremehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و یاران مهربان، میخوام کتاب هفته بعد رو برای شما معرفی بکنم. کتابی است با عنوان یوما. این کتاب نوشته سرکار خانم مریم راهی است که از طریق انتشارات کتاب نیستان منتشر شده. این کتاب بیان ارتباط عاطفی پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با همسر بزرگوارشون ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این داستان تصویری واقع‌گرا از مکه و مدینه در دوران حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و به طور غیر مستقیم به ارزش‌گذاری‌های اجتماعی اعراب جاهلیت اشاره می‌کنه، به روشنی و البته به دور از هر گونه بیرون زدگی و اسلوب داستان. امیدوارم با این کتاب در هفته آینده ما رو همراهی بکنید. در ضمن این کتاب به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه محور برنامه یار مهربان قرار گرفته که امیدوارم از خوندنش لذت ببرید. بریم سراغ سوال چهارم و سوال پایانی امروز. سرباز زخمی عراقی که حسین پیشش مونده بود چطور شد؟ گزینه یک، بر اثر بمباران عراقی ها سقف اتاق فرو ریخت و زیر آوارها موند و کشته شد. گزینه دو، وقتی زخمهاشو پانسمان کردن و حالش بهتر شد از ترس اسیر شدن فرار کرد. و گزینه سوم، به بیمارستان منتقل شد و بعد از درمان به عنوان مجاهد با بعثی ها جنگید و شهید شد. سوال چهارم و سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به چهار سوال امروز پاسخ صحیح بدید. برای پاسخ دادن به چهار سوال امروز کافیه بخش‌های 13 تا 16 همه کتاب خواب خون رو بخونید تا به راحتی بتونید به این سوالات پاسخ بدید. فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت ارسال پاسخ‌های صحیحتون به سامانه 30552 هست. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که باز هم با چهار سوال دیگه در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
درود بر شما همراهان گرامی، هموطنان عزیز. 19:27 دقیقه هست، 7 آبان ماه 99، و ما همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمتون هستیم. مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از کتاب این یار مهربان انشاءالله غافل نباشیم. دقایقی از روز یا ساعتی از هفته رو اختصاص بدیم به خواندن کتاب. و عرض میکنم انشاءالله پس از عرض بنده شنونده که برنامه بشارت خواهید بود با موضوع مباحث مهدوی که حجت الاسلام طباطبایی در این باره صحبت میکنند. ساعت 20 هم راز سرنوشت رو تقدیم علاقمندان میکنیم، استاد فاضلی هیدجی به بررسی که زندگانی اصحاب و معاصران حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میپردازند. و حدود ساعت 23 دقیقه هم مجموعه نمایشی باغ تماشا رو پخش میکنیم، نمایشی جدید با عنوان واپسین صحابی در این مجموعه تقدیمتون میشه و انشاءالله کلام ناب که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار دکتر باهنر قبل از خبرهای معارفی ساعت 21 پخش میشه و بعد از خبرها هم انشاءالله برنامه زنده گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنیم که همکارانم استودیو تشریف میارن و موضوع دیگر رو پیگیری میکنن با مهمانانشون. در پایان هم ساعت 21:30 دقیقه ندای وحدت رو تقدیم شما میکنیم که موضوعش پیشینه وحدت مسلمانان در سیره ائمه اطهار علیهم السلام هست که انشاءالله این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:09 دقیقه هست و اذان صبح فردا هم ساعت 5:01 دقیقه. اوقات بسیار خوب و آرامی براتون آرزو داریم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، برنامه بشارت رو هم اکنون آماده پخش داریم. ساعت 19:30 هست با سخنان حجت الاسلام طباطبایی و موضوع بررسی مباحث مهدوی تقدیمتون میشه به مدت 30 دقیقه.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.